رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر اولی مجله بامدادی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم. امروز دوشنبه 11 می سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد است.
و من سید قاسم قیامپور با سپاس از آن که این لحظه ها با ماید شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است.
مجله بامدادی را با چشم‌انداز به مهمترین رویدادهای جهان تا این ساعت شروع میکنیم.
جیمز جونز مشاور امنیتی ملی آمریکا گفت که واشنگتن نمی‌خواهد با قطع حمله‌های هوایی به فعالیت نیروهایش در افغانستان خلل وارد کند. در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC او افزود که ایالات متحده برای جلوگیری از تلفات میان اهالی آسایشته تلاش بیشتر به خرج خواهد داد. دیروز صدها دانشجویان دانشگاه در شهر کابل جمع آمده علیه ضربه‌های هواپیماهای نظامی آمریکا که منجر به هلاکت مردمی آسایشته شده است راهپیمایی کردند. رئیس جمهور افغانستان حمید کرزی نیز میگوید حمله های هوایی که در نتیجه آنها اهالی غیر نظامی به هلاکت میرسند با جنگ علیه تروریسم لطمه میزند. با اطلاع کابل در نتیجه ضربه های هواپیماهای آمریکایی هفته گذشته دست کم 150 تن از مردمی آسایشته کشته شدند و اما نظامیان آمریکایی این ارقام را بیش از حد نامیدند.
آلمان در تعلیم و تمرین کارمندان پلیس افغانستان سهم بیشتر خواهد گرفت. در این باره صدر اعظم کشور انگلا مرکل در مذاکرات با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در برلین خبر داد. خانم مرکل افزود که این حال همگی 10% کارمندان پلیس افغانستان به طور کافی تمرین دیده اند. از این پیش مقامات آلمان وعده کرده بودند که در دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعداد نظامیانشان را از 600 نفر فعلی تا 4400 تن افزایش می دهد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان ماه آوگوست سال روان برگزار می شود.
نینسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا غیر انتظار وارد بغداد شد و با مقامات عراق مذاکرات انجام داد. ضمن سخنرانی در بغداد خانم پلوسی اظهار نمود که واشنگتن برای ادامه کمک به دموکرات جوان عراق آماده است. قرار است در چهارچوب این سفر قبلا اعلان شده خانم نینسی پلوسی با دیپلمات ها و نظامیان آمریکایی مستقر در عراق هم دیدار و گفتگو کند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. طی شبانه روز گذشته بر اثر عملیات نظامی در شمال شریلانکا 378 نفر کشته شده و بیش از 1200 نفر مجروح گردیدند. در این منطقه ارتش برای از بین بردن آخرین پایگاه جدایی خواهان تمیل عملیات دایر کرده است. طبیبان محلی به خبرگزاری ها گفتند که بیشتری کشته شدگان مردمی آسایشته اند. در همین حال فرماندهان حکومت اطلاع در مورد تیرباران دهات آسایشته را رد کرده در هلاکت مردم غیر نظامی مسلحان تمیل را متهم میکنند. مقامات شریلانکا اخیراً 3 خبرنگار یک شبکه تلویزیونی بریتانیا را با اتهام به اصطلاح سیاه کردن نیروهای حکومتی شریلانکا از کشور خارج نمودند.
در ایالات متحده باز 278 حادثه نوی گرفتاری به مریضی زکام خاک ثبت گردید و اکنون تعداد عمومی افراد مبتلا به این بیماری بیش از 2500 نفر را تشکیل می کند. به اطلاع مرکز نظارت و جلوگیری مریضی زکام خاک تا حال در 44 ایالت مشاهده شده است. 3 نفر از این بیماری به هلاکت رسیدند. در مکزیکا که مریضی آنجا پیدا شده است زکام خاک به رشته عمر 48 نفر مقراض زده است. در مجموع به اطلاع سازمان جهانی بهداشت به این بیماری بیش از 4500 ساکنان 29 کشور گرفتار شدند. با وجود این سازمان جهانی بهداشت میگوید که درباره پاندمی حرف زدن هنوز بر وقت است زیرا تا حال روشن نیست که زکام خاک چی قدر گسترش خواهد یافت.
شب یکشنبه بر اثر سیل در ناحیه عینی یک چوپان کشته و رمه او نابود شده است. در وزارت امور داخلی تاجیکستان به خبرگزاری ایترتاس اطلاع دادند که جسد چوپان علکه آشکار شده است. طبق اطلاع پیشکی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان، بارانگری های چند هفته اخیر به کشور به مبلغ بیش از میلیون دلار خسارات وارد کرده است. بر اثر آفت طبیعی از جمله سیل و سنگریز 13 نفر، از جمله 3 کودک به هلاکت رسیدند. اخیراً اطلاع رسید که دیروز در شهرهای دوشنبه خوجند بر اثر سنگریز یک ماشین به جرنای دره رفته و در این حادثه 3 نفر جان باختند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیم شد و یادرس میکنیم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه یا وبسایت ما را گمان میکنم که فراموش نکردید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و خبر از اون که به ادامه مجله برویم، عبدالقیوم بگوید که آیا بارانگری ها در تاجیکستان پایان یافتند یا نه و وضع هوا در دوشنبه چگونه است و هواشناسان درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کردند؟
خب فکر میکنم سید قاسم امروز هوا بارانگری نخواهد شد و طبق اطلاع آژانس هواشناسی تاجیکستان امروز هوای جمهوری آفتابی است. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت 22-24، در ولایت بدخشان 16-18، در استان سغد 21-25، در ولایت ختلان 23-26 و در نواحی تابعه مرکز 20-22 درجه گرم خواهد شد.
خوب امیدواریم که بارانگری های که روزهای اخیر مردم را سخت نگران کرده بودند عاقبت پایان یافتند و از این به بعد همه روزها آفتابی خواهند شد. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی. تاجران بازار زرنثار دست از گرسنه‌نشینی برداشتند و در انتظار اجرای وعده های مقامات نشستند.
حمله های هواپیما های نظامی ادامه خواهند کرد. نظامیان امریکایی طلب سرور افغانستان را رد کردند و اما گفتند که از کشتار مردم آسایشته جلوگیری می کنند.
سرنوشت رکسانا صابری کی روشن می شود؟ دادگاه با بازنگری قضیه این خبرنگار ایران تباری امریکایی شروع کرد. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب. و شروع میکنیم از موضوعی که چند روز اخیر در سرخط اخباری تاجیکستان قرار دارد. گروهی زنان تاجر که 4 روز باز در بازار زرنثار شهر دوشنبه گرسنه‌نشینی میکردند موقتا از ادامه این عمل اعتراضی دست برداشتند و منتظر پاسخ مقامات نشستند که چه گونه طلبهای آنها را اجرا و با مشکلاتشان رسیدگی میکنند.
در میان اعتراضگران زنانی هستند که برای کار در این بازار قرض زیاد گرفته و هزاران دلار سرمایه گذاشتند. میان آنها همچنان آنهایی هستند که با کار پرمشقت و طولانی مبلغ پیدا میکنند که حتی برای روزگذرانی کافی نیست. درباره این قضیه پرسر و صدا خبرنگار رادیو آزادی رسول شادان گزارش میدهد.
تاجر زنان بازار بحث برانگیز زرنثار واقع در کنار شهر دوشنبه پس از 3 روز گرسنه‌نشینی به اعتراض خود موقتا خاتمه دادند. شهرت قدرتوف وکیل صاحب بازار زرنثار به رادیو آزادی گفت تاجر زنان به آن خاطر گرسنه‌نشینی را بس کردند که مقامات وعده دادند طلب های آنها را بررسی و به مشکلات آنها رسیدگی میکنند.
حکومت شهر بود از طرف شخصی برآمده وعده دادند که 3 روز چهارشنبه مساله بزرگ زرنثار.
شهرت قدرتوف همچنین گفت که اعتراضگران در عزم خود ثابت هستند و در صورت نادیده گرفتن طلبهایشان گردی همایی اعتراضی تشکیل خواهند کرد. با گفته وی صاحبکاران به حکومت شهر آگاهی نامه درباره برگزاری گردی همایی در روز 24 می ارسال کردند.
و اگر مسئله با منصیت صاحبکاران حل نشود، یکی فکر اخیده اینها بینوبت گرفتن نشود، این مسئله باز 24 می در گردی همایی برداشته شده پس از جهاموی گروسنشینی ادامه خواهد داد.
کمتر از 50 نفر تاجران بازار زرنثار از صبح 6 می به نشان اعتراض از امر بستن بازار در داخل این بنا دست به گروسنشینی زده بودند. دادگاه دوشنبه امر داده است تا بازار مذکور بسته شود، زیرا مخالف به معیارهای مقرر شده ساخته شده است. اما این بانوان میگویند بستن بازار معنی محروم کردن آنها از یک لقمه نان را دارد. روز 7 می نمایندگان حکومت شهر دوشنبه برای مذاکرات با زنان اعتراضگر به بازار زرنیسار آمدند و وعده دادند که برای پیدا کردن جای نوی کار به آنها کمک میکنند. از جمله عبدالحمید شیرعلیف معاون رئیس شهر دوشنبه در این مذاکرات بود و چنین وعده داد.
مخلومات برای شما رو بازو تعمیل کنند، ما نمانده بازارو رو دعوت کردیم که تا اینکه به شما پیشنهاد کنند جای برای فروش محصولات کشاورزی و صنعتی شما.
اما همه وعده های نمایندگان شهرداری آن روز به شدت از طرف زنانی با خشم آمده و گریان رد شد و آنها به گرسنه نشینی خود ادامه دادند. موضوع بازار زرنیسار در چند روز اخیر یکی از موضوعهای اصلی بحث در میان مردم و همچنین محفلهای حقوقی در پایتخت تاجیکستان و همچنین خارج از آن هم شده است. گرسنه‌نشینی و اعتراض پدیده نادر در تاجیکستان است و سرگئی رومانوف نماینده دفتر حقوق انسان در تاجیکستان میگوید ناامیدی زنان از مقامات رسمی سبب شده است تا آنها چنین شکل اعتراض را پیش گیرند و گفت مشکل دعوای تاجران و صاحبان بازار زرنیسار با مقامات رسمی بسیار پیچیده است و باید در این قضیه با احتیاط و سنجیده رفتار کنند.
این اندیشه خصوصی من است و در اینجا مقامات دولتی و حکومت باید یک سلسله تدبیرها بیاندیشند تا به یک مصالحه برسند و مخصوصا در همین زمان که آفریدن جایهای کاری و رشد صاحب کاری خرد و میانه یک اولویت کاری حکومت است. طوری می دانیم این بازار صدها نفر را با جای کار تامین می کند و از این خاطر باید در این قضیه طوری رفتار کنند که هم قانون رعایت شود و هم مردم حقوق و امکان کار و دریافت لقمه برای زندگی را داشته باشند.
همین گونه روز یکشنبه بازار زرنیسار بسته و در آن خاموشی حکم فرما بود، اما تا چند روز دیگر معلوم خواهد شد که این خاموشی ادامه خواهد کرد و یا زرنیسار دیگر باره به محل پرغوغا و محل کشمکش های تاجر زنان با مقامات رسمی تبدیل خواهد شد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقتاً دست از اعتراض برداشتن زنان تاجری بازار زرنیسار شهری دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات آمریکایی طلب رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی برای قطع همه گونه ضربه ها توسط هواپیماهای نظامی را رد کردند و گفتند که استفاده از هواپیماها برای پیروزی از بالای گروه های تروریستی ناگزیر است. دیروز صدها دانشجویان در شهر کابل جمع آمده علیه ضربه های هواپیماهای نظامی آمریکا که منجر به هلاکت مردم آسایشته شده است راهپیمایی کردند. با اطلاع کابل در نتیجه ضربه های هواپیماهای نظامی هفته گذشته دست کم 150 تن از مردم آسایشته کشته شدند و اما نظامیان آمریکایی با این ارقام راضی نیستند. گزارش لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
جیمز جونز ضمن نخستین مصاحبه تلویزیونیش به حیث مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که واشنگتن نمیخواد با قطع حمله های هوایی به فعالیت نیروهایش در افغانستان خلل وارد کند. در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC او افزود که ایالات متحده برای جلوگیری از تلفات میان اهالی آسایشته آن کشور تلاش بیشتر به خرج خواهد داد. در پاسخ به سوال خبرنگار ABC اوید به واکنش واشنگتن به طلب رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای قطع همه نمود حمله با استفاده از هواپیماهای جنگی مشاور امنیت ملی آمریکا گفت من فکر میکنم که ما وضعیت رو بار دیگر با دقت میآموزیم و مطمئن خواهیم شد که آن چیزهایی را که میتوان اصلاح کرد ما اصلاح میکنیم، اما بدون شبهه من انجام چنین عملیات ها عملی نادرست خواهد بود. این معنای آن را خواهد داشت که ما گوی دستای فرماندهانمان را میبندیم. چنین حمله ها جزی بسته عملیات هاست و احتمال زیاد وجود دارد که ما با چنین اقدام یعنی ختم حمله های هوایی دست نخواهیم زد، اما ما این را جدا به انابت گرفته برای تلف نشدن ملکیان بیگناه کوشش هایمان را دوچند خواهیم کرد. این در حالی است که دیروز صدها دانشجویان دانشگاه در کابل علیه حمله های هوایی نظامیان آمریکا که منجر به هلاکت مردم آسایشته می شود راهپیمایی کردند. یکی از این اعتراضگران که خود را نوری معرفی نموده است گفت
که هرگاه چنین حملات صورت میگیره به شکل متواتر بدون شک یک قیام سرتاسری در افغانستان صورت خواهد گرفت که باز در ازو صورت من فکر نمی کنم که این B-52 هایی که اینجا وجود داره بتانه در مقابل قیام مردم افغانستان استادگی کنه.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نیز میگوید حمله های هوایی که در نتیجه آنها اهالی غیر نظامی به هلاکت میرسند با جنگ علیه تروریسم لطمه میزند. مقامداران افغان میگویند که در نتیجه ضربه های هواپیماهای آمریکایی در هفته گذشته دست کم 150 ساکن آسایشته کشته شدند. خود کرزی گفته است که حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی بر رشته عمر تقریبا 130 نفر مقراض زده است و اما نظامیان ایالات متحده این ارقام را بیش از حد نامیدند. روز شنبه بر اثر تحقیق مشترک مقامات افغانستان و نظامیان آمریکایی تایید شد که در نتیجه درگیری‌ها با طالبان هفته گذشته یک تعداد ساکنان آسایشته به قتل رسیدند. در همین حال حامد کرزی در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی MBC گفته است که آمریکا هنوز 6 سال قبل باید به افغانستان نیروی علاوه می‌فرستاد و با مشکل‌های کشورش توجه جدی‌تر ظاهر می‌کرد. با وجود این، افزود رئیس جمهوری افغانستان، برای انجام کار خیر هیچگاه دیر نخواهد شد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
از سوی مقامات آمریکا رد شدن طلب قطع استفاده از هواپیماهای نظامی در عملیات علیه طالبان در افغانستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از ایران، انقترش از موضوع سرنوشت خبرنگار ایرانی تبار امریکای راکسان صابری که با اتهام جاسوسی به نفع امریکا برای 8 سال محکوم به زندان شده است. اخیراً دادگاه تجدید نظر به بازنگری حکم راکسان صابری شروع کرد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل راکسان صابری گفته است او خوشبین است که حداقل حکم زندان خبر را به حد کوتاه‌تر خواهد کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما همایون شهریار.
بنا به گزارش ها محاکمه تحت ریاست 3 نفر دادرس صورت می گرفت و راکسان صابری با وکیلانش در آن حضور داشت. در محاکمه که پسی درهای بسته برگزار می شد، حتی پدری راکسان رضا صابری را هم اجازه ورود ندادند. بر اساس گزارش های رسیده، خانم صابری که به حیث خبرنگار برای رادیوی جمعیتی آمریکا و چند رسانه های دیگری خبری غربی در ایران کار می کرد، با تبسم به دادگاه وارد شده است و که 2 هفته به نشان اعتراض از حکمش گرسنه نشینی کرد، ظاهرا لاغرتر شده است. پیام موهبی، یک دوست خانوادگی راکسان صابری که او را هم به محاکمه راه ندادند، بر رادیوی فردا گفت که حالت روانیش خوب به نظر می آمد.
چه آجه دوتا مامور همراهش بود فقط. اصلا باش صحبت نتونستم بکنم. ولی خوب بود، ظاهرا خوب.
یکی از وکیلان خانم صابری قبل از دادگاه ابراز امیدواری کرد که حکم زندان خبرنگار تا به طور قابل ملاحظه کوتاه‌تر کرده شود. روز شنبه یک سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که حکم بر اساس قانون‌های ایران عادلانه خواهد بود، اما او نگفت که کی این حکم دادگاه صادر خواهد شد. راکسان صابری هم شهروند ایران و هم آمریکا است، فرزند پدر ایرانی و مادر ژاپنی است. او را ماه گذشته با گناه جاسوسی به نفع آمریکا به 8 سال زندان محکوم کردند. او را اول در ماه ینور با اتهام خریدن شراب که در ایران غیر قانونی است بازداشت کردند و دیرتر مقامات گفتند که مهلت وکالتنامه خبرنگاری او سپری شده است. در نهایت راکسان صابری را به جاسوسی به نفع آمریکا متهم کردند، اما تا حال یگان دلیل دایر به این گفتن نشر نکردند. راکسان صابری که در ایالت دکاتای شمالی آمریکا بزرگ شده است، 6 سال پیشتر به ایران رفته و بنا به گزارش ها دایر به فرهنگ و مردم ایران کتاب می نوشته است. حکومت آمریکا و سازمان های حامی حقوق بشر اتهامات علیه این خبرنگار 32 ساله را به اساس خوانده و خواستار رهایی او شدند. گزارشگران بدون مرز، یک حامی حقوقی خبرنگاران گفت، با جنایت متهم کردن صابری یک هشدار است به خبرنگاران خارجی در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که ماه آینده برگزار می شود. بعضی از صاحب نظران قضیه راکسان صابری را یک تلاش حلقه های تندروی ایران برای خراب کردن برنامه های براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می دانند که می خواهد با ایران مذاکره کند. ماه مارس براک اوباما خواستار آغاز نو در مناسبات با ایران شد. پاتریک کلاوسون، معاون مدیر پژوهشگاه واشنگتن در امور سیاست‌های خاورمیانه بر رادیو آزادی گفت این قضیه تلاش‌ها برای بهبود بخشیدن روابط میان آمریکا و ایران را پیچیده‌تر می‌کند.
این قضیه شک و تردید در امریکا را بالا برد که آنچه ایران میکند با گروگان گرفتن امریکایان ایرانی تبار به امریکا تهدید میکند که در بعضی مسائل گذشت نماید، از جمله بعضی از ایرانی های بازداشت شده در عراق را آزاد کند.
قضیه رکسانا صابری حلقه دیگر در زنجیره بازداشت آمریکایی های ایرانی تبار در ایران است که به جنایات گوناگون متهم شدند. سال 2007 دو پژوهشگر و یک تاجر آمریکایی ایرانی تبار را در ایران بازداشت و بعد از چند ماه رهایشان کرده و اجازه دادند تا قلمرو ایران را ترک نمایند.
گزارش همکاری ما کیومر سیاتو بودم در باره شروع بازنگری حکم خبرنگار رکسانا صابری از سوی دادگاه تجدید نظری ایران. شما در موجهای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید و شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. بود از منیجر دولت در مجله بامدادی رادیوی آزادی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. فرار از وادی سوات، مردم این موضع گرفتار جنگ پاکستان منزل های خود را فوری ترک می گویند.
راه آیا واقعا هم پلکی می شود؟ چرا تصمیم در این باره در نشست پشتی درهای بسته پارلمان تاجیکستان گرفته شد؟
و اطفال افغان مکتب های خصوصی را می پسندند، چرا؟ یادآور می شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز دوشنبه 11 می سال 2009 میلادی است و باز هم از رویدادهای داغ روز، نیروهای حکومتی پاکستان برای چند ساعت عملیات نظامی در وادی سوات واقع در شمال و غرب کشور را متوقف کردند تا که به مردم محلی برای ترک منطقه امکان فراهم شود. نیروهای پاکستانی عملیات گسترده علیه مسلحان جنبش طالبان را آخرهای هفته گذشته شروع کرده بودند. بعدی از سوی این افراد مسلح ضبط شدن منطقه بونیر واقع در 100 کیلومتری اسلام آباد، مقامات پاکستان ارتش را برای مبارزه با مسلحان مخالف حکومت سفربر نمودند. با این وسیله حکومت می خواهد از گسترش مناطق تحت نظارت طالبان جلوگیری کند. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان درباره این تصمیم حکومت گفت:
In order to restore honor and dignity of our homeland and to protect our people.
برای برقراری احترام و افتخار وطنمان، برای حفظ مردممان، از نیروهای مسلح دعوت شده است که شورشیان و تروریست ها را از بین ببرند.
سروزیر پاکستان دیروز گفت که هدف اصلی ارتش تحت نظارت گرفتن مرکزی وادی سوات شهر مینگور است. گفته می شود برای پاکسازی منطقه با از طالبان 15,000 افسر و سرباز سفر بر شدند. به اطلاع وزارت دفاع پاکستان فقط شبانه روزی گذشته بر اثر عملیات نظامی 170 تن از شورشگران و 10 سرباز حکومتی به هلاکت رسیدند. خبرگزاری ها می نویسند که این حال بیش از 100,000 نفر منزله های خود را در این منطقه داغ ترک نمودند و این روند زمانی هم ادامه داشت که هواپیماهای نظامی موقع های طالبان در وادی سوات را بمباران می کردند. در همین حال سازمان ملل متحد خبر داد که بعد شروع عملیات تقریبا 200,000 نفر به سرپناه ماندند و باز 300,000 نفر دیگر تلاش فرار از این منطقه را دارند. شروع از ماه آگوست سال گذشته بیش از 550,000 نفر وادی سوات را ترک نمودند. نماینده سازمان ملل متحد از امکان سرزده زدن بزرگترین بحران بشری سال‌های اخیر در پاکستان هشدار می‌دهند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در موجهای برنامه‌ای بامدادی رادیویی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل تاجیکستان. قرار است با ختم کارهای ساختمان و ترمیم در شهرهای دوشنبه خوجند استفاده از آن پلکی شود. وزیر نقلات و مخابرات تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی با تایید این خبر گفت که انتظار می‌رود این شهرها تا 9 سپتامبر روز استقلال تاجیکستان مورد بهره برداری قرار بگیرد. این نخستین راه در قلمرو تاجیکستان خواهد بود که پلکی می‌شود. اما نکته‌ای که باعث گفتگوها در این زمینه شده است این است که اختیارداری این را به دوش کی خواهد افتاد، زیرا بر اساس معلومات های رسیده سازشنامه میانی حکومت تاجیکستان و یک شرکت خارجی به امضا رسیده و آن را پارلمان در یک جلسه پوشیده به تصویب رسانیده است که در اساس آن بعدی به استفاده دادن راه مذکور نظارت و اختیار آن به این شرکت خارجی سپرده می شود. اما چرا این جلسه پارلمان پوشیده دایر شده است و آیا راه دوشنبه خوجند که تنها راه ارتباطی میان مرکز و شمال کشور است می تواند پلکی باشد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها صحبت داشتیم با حقوق شناس تاجیک رحمت الله ظاهیروف. او گفت
از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان آن چیزی که با حقوق و مثال منفیت‌های انسان و شهروند وابسته است سیر دولتی شده نمیتوند و این حقوق وابسته بودگی چیز هیچ وقت مثال همچون اینفرماسیه یا که معلومات اطلاعی پوشیده هم شده نمیتوند. در پارلمان جمهوری تاجیکستان این نه تنها یکم بار، چندین بار جلسه‌های پوشیده کتی همین مسئله شرطنامه بین تاجیکستان و خطای یک وقت دیدگی بودند. پوشیده گذراندن این سازشنامه در جلسه پوشیده مثل پارلمان جمهوری ترکستان از آن نشان می‌دهد که تا امروز پارلمان از نگاه قانونگذاری شفافیت قانونگذاری را تضمین کرده نتوانسته شده است و من فکر می‌کنم که نمی‌تواند.
آیا راه دوشنبه خودن می‌تواند پلاکی شود؟ و عموماً چگونه راه می‌تواند پلاکی شود از روی معیار قانون؟
اگر که در یک دولت تنها یک راه وجود داشته باشد، با این یا آن سمت، و هیچ وقت پولکی شده نمیتواند. اگر این خیل میشود اگه باشد، این محدود کردنی حقوقی کنسونی شهروان، حقوقی دیگر مثال سوبیکتوی مناسبتوی جمعیتی میباشد. اگر که همین راه رو در دو سطح تشکیل میکرده باشند، هم مثال راه پولکی با امکانیت و انفراستراکتور بهتر، لیکن با دیگر راهی که برای امکانیت و مثال آدموی پول نداشته برای اونو تامین شدنش لازم است. راه الٹرناتیو وقتی که در دولت تاجیکستان آدموی کم بزاعت زیاد است، راههای تاجیکستان از بسیار نگاه بسیار مسئله ولی تامین نیستند. یک یگانه راه رو که دیگه ما راه نداریم در همین سمت اونا فقط پولکی اعلان کردن، این البته یک عمل غیر کنسونی غیر حقوقی می باشد.
در حالی که همین راه دوشنبه خوجند با قرض دولتی ساخته شد، آیا اونا می تواند یک شرکت خارجی بگیرد بدون کدام تندر، بدون کدام مزایده؟
وقتی که در اساس شرطنامه دو جانبه راه ساخته می شود و دولت از این قرضدار شده است، البته و یکون سازشنامه کردنش ممکن است بود یکون سازمان خارجی، لیکن این سازشنامه باید که یکومش در اساس شفافیت به عمل اومدنش در کار که چگونه مثال داد گرفت میکند و کدام قسم مقرض مثال دولت تاجیکستان را همین سازمان میپوشد و برای این سازمان این چگونه منفیت میبیارد. لیکن همین راه یکومش که ساخته شده است و این راه را گرفته پولکی میکنند، پولکی شدنش با فایده ای میرد و این پول با از نو از جانب سوبیکتوی حقوق تاجیکستان شهروندوی جمهوری تاجیکستان پرداخت کرده میشد، یعنی دوباره اندوز بسته می شود، این قسمش غیر قانونی میشه. به مگذراندن ازمون به شفافیت تشکیل کردن به حقوق ندارد، از بس که در این وقت این وارد شدن به مناسبت های کرپسیونی به مناسبت های تجارتی می باشد. اینک دولت کردنش در کار نیم، اینک بمثال سازمان دولتی مقام دولتی که خرکتر تجارتی داشته عملی گردوندنش ممکن، این هم باشد در اساس ازمون در اساس مثال شرطنامه شفاف تندر گذراندنش ممکن.
پولکی کردن همین راه و همه ماشین کلان و ماشین خورد و همه نمود وسایل نقل پولی گرفتن، مثلا با زندگی مردم چه تأثیر میرسوند؟
نه، این البته ضربه میزند. پولکی کردن راه یک مقاماتوی به میون می آورد که آنها با مناسبتوی کرپسیونی دائما مشغول می شود و یک چیز رو فراموش نکنیم که اگر این راه پولکی می شود اگه باشد، مناسبتوی منفی رو در حقیقت به میان می آورد، هم به مردم بسیار ضرر می رساند، لیکن زیادتر ضرر رو به مناسبتوی داخل دولتی که در ساحه اقتصاد و در ساحه مثال اجتماعیات و در ساحه دادی گرفت و تجارت و به این چیز زیاد خلل می رساند. اون چیزی که یگانه راه رو پولکی کردن، این علاقه زید منفیتوی جامعه زید منفیتوی مثال خود همین سیاست اقتصادی همین دولت است.
وقتی که همین راه بواسطه خرج دولت ساخته می شودن، برای چی همین راه بعد انجامش نظارت شد که تعمیر رو بسازی خودی وزارت نقلیات نمیدید در شرکتی خارجی که آیا وزارت فکرات درستر نیست که مثلا اگر پلکی هم شد پل دولت رو دارد؟
این البته همین خیلی است، از بس که اگر اینا وزاره نقلیات به نظارت گیرد، اینا مقامات تاجیکستان تامین نمویند، به واسطه همین پول همش باید که به بودجه تاجیکستان وارد شود. وقتی که اینا زیر نظارت یک سازمان خارجی میگیرد، این مبلغ جمع شده، این نظارت و تعمیر یا که دیگر چیز مبلغ ها از کجا صرف میشد و به کجا میرود و کسی کی وارد میشود، این چیزش هم باید که اینا چقدر آموخته اینا معین کردن لازم است.
تشکر. صحبتی بود با حقوق شناس رحمت الله زایروف در رابطه با سود و زیانی پلکی شدن راه دوشنبه خوجند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دو سال بعد از آنکه مقامات افغانستان راه را برای سرمایه گذاری خصوصی به عرصه معارف باز کردند، در کشور تقریبا 300 مکتب خصوصی باز شده است، چی در کابل و چی در نواحی دوردستی افغانستان. هرچند دستور طالبان برای ممنوع بودن تحصیل دختران هنوز هم از یاد مردم نرفته است، اما حالا وزارت آموزش و پرورش افغانستان تعریف میکند که تقریبا 40% محصلین مکتب ها دخترانند. والدان در افغانستان باشد تاسیس مکتب های خصوصی را نشانه از تحکیم بیشتری ثبات و خوشبینی از آینده افغانستان می دانند.
مفتح نخستین مکتب خصوصی در ولایت پروان واقع در شمالی افغانستان است. این مکتب نخستین صفحه های تاریخش را می نویسد، زیرا همگی دو ماه قبل درهایش برای طالب علمان باز شدند. حق ماهانه تحصیل در این مکتب $15 آمریکایی است، مبلغی که برای بیشتری افغانهای محلی تقریبا دستنارس است. و اما با تحصیل فرا گرفته شدنی 300 طالب علم بیانگریان است که بیشتر خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان مبلغی را دریغ نمی دارند. سرور مکتب میگوید که در اینجا برای تحصیل همه شرایط فراهم شده و سطح دانش معلمان از سطح آموزگاران مکاتب دولتی بالاتر است. اسمی الله یک طالب علم 10 ساله که قبلا در مکتب دولتی تحصیل میکرد، درباره تفاوت این دو مکتب میگوید:
استادا سرما کوشش میکنند درس یاد میگیرند، در مکتب دولتی معلمایش سخت کوشش نمیکنند درس یاد نمیگیرند.
نه همه والدینی که فرزندانشان در مکتب مفتح تحصیل میکنند مردمی دارویند. ساکن پروان حاجی رحمت الله میگوید که او برای در این مکتب خواندن فرزندش یک مقدار مبلغ پس انداز کرد و بعداً از پای جستجوی کاری ایلاوگی شد.
یک ماه میشه که به می مکتب شاملش کردیم و بسیار طریقی خوب این پیشرفت کرده.
عرض وجود کردن مکاتب خصوصی در افغانستان چون پدیده از اعتدال وضع و خوشبینی با فردای کشور ارزیابی می شود. 8 سال قبل در افغانستان یگان مکتب دولتی نبود و آنهایی که خواهش تحصیل داشتند فقط در مدرسه های دینی تحصیل میکردند. همه تقریبا 500,000 طالب علمان پسران بودند، زیرا رژیم طالبان مکتب روی دختران را منع کرده بود. و اما امروز وضع کلا تغییر خورده است. در سال تحصیل روان بیش از 7,000,000 کودکان و نورسان افغان در تقریبا 9,000 مکتب های هم دولتی و هم خصوصی با تحصیل فرا گرفته شدند که 35% تا 40% آنها دخترک کنند. احیای بخش معارفی افغانستان و به ویژه بازگشت دختران به مکتب از دستاوردهای پرارزش حکومت بعد از سقوط طالبان سر قدرت آمده ای افغانستان محسوب می شود. و اما این کامیابی با آسانی به دست نیامده است. در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان مسلحان مخالف حکومت تا هنوز مکتبها را با آتش کشیده با معلمان و طالب علمان حمله میکنند. سال گذشته 60 مکتب با کامی آتش رفت و تقریبا 650 مکتب دیگر بر اثر نبودن امنیت بسته شدند. و اما گفته میشود که افغانستان برای به تحصیل فرا گرفتن همه کودکان به هزارها مکتب نو نیاز دارد. در بیشتر ولایات مکتبها در جستجوی معلمان صاحب تجربه اند. گفته می شود در مورد سرمایه مکتب های خصوصی نسبت به مکاتب دولتی برتری ها دارند. عبدالوزیر میرزاد، بنیادگذار و سرور مکتب مفتح، برای تأسیس مکتب خصوصی $20,000 مبلغ خود را صرف کرده است. او مطمئن است تعداد والدینی که برای پرداخت حق تحصیلی فرزندانشان راضی اند هرچی بیشتر می شود و از این رو تصمیم گرفته است در ولایت های همسایه چند مکتب نو افتتاح کند.
خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته یا علی یا پیر بیاور دل بیاور خانه را ساز مسخ دل بیاور دل بیاور خانه را ساز مسخ کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید عشق از دروازه آید
نور از کلکین درآید عشق از دروازه آید مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و بازم از مسائل تاجیکستان. شب یک شنبه بر اثر سیل در ناحیه عینی یک چوپان کشته و رمه‌ای او نابود شدند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان به خبرگزاری ترتاس اطلاع دادند که جسد چوپان علکی آشکار شده است. طبق اطلاع پیشکی کمیته حالت های سروری تاجیکستان، بارانگری های چند هفته اخیر به کشور به مبلغ بیش از میلیون دلار خسارت وارد کرده است. بر اثر آفات طبیعی از جمله سیل و سنگریز 13 نفر با شمول 3 کودک به هلاکت رسیدند. اخیرا اطلاع رسید که دیروز در شهرهای دوشنبه خوجند بر اثر سنگریز باز 3 نفر جان باختند. خبرنگار ما در وادی زرفشان شاهین روشن گزارش می‌دهد که سنگریز یک ماشین بارکش با راننده و دو مسافرش را به قهری در افکنده است.
بر اثر باز یک صدمه نقلیاتی تقریبا در کیلومتر 95 قسمت شمال و جنوبی شاهراه دوشنبه خوجند 3 نفر کشته شدند. ایوب جان یاروف سرناظر نظارت وسایط نقلیات در وادی زرفشان گفت این حادثه روز 9 می در قسمت شمال و جنوبی شاهراه دوشنبه خوجند در کیلومتر تقریبا 95 رخ داده است. و افزود یک ماشین بارکش تمغه کماس به هنگام عبور راه موزه بازارچه از سوی خوجند به ناحیه عینی بر علت فرامدن سنگ و موازنت جلو را اداره کرده نتوانستن راننده از مسیر خارج و به ظرفنای 200-300 متر سرازیر شده است. آقای یاروف افسود بر علت این فاجعه راننده و دو مسافری آن جان خود را از دست دادن و ماشین بارکش با موادش به کلی تخریب شده است و به گفته وی راننده و هر دو مسافری به هلاکت رسیده ساکنان ناحیه پنجکن بودند. این در حالی است که به گفته رانندگان این شهرای دوشنبه خوجند و ویژه قسمت براز و فراز و گردنه شهرستان آن جوابگوی طلبات های فنی راه نبودند و از این باعث میگن آنها قریب هر هفته صدمه های نقلیاتی در این جاده رخ میدهد و به گفته آنها طی 3 ماه آخر سال جاری 7 صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه خوجند و گردنه شهرستان رخ داده است که در نتیجه 13 نفر به هلاکت رسیده بیش از 20 نفر جراحت های مختلف برداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
باز یک صدمه نقلیاتی در عقبه شهرستان بر اثر سنگریز. مجله بامدادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. در کشور که فناوری های نوین از قبیل کامپیوتر و اینترنت رشد می کند، صدها هزار نفر هستند که در این وسایل مفید کار کرده نمی توانند و از این سبب پیدا کردن کار هم برایشان مشکل است. حالا در وادی رشت مقامات رسمی یک مرکز مخصوصی را برای آموختن هنر کار در کامپیوتر باز کرده اند و امیدوارند حداقل مشکل چند زن بیکار را آسان می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در این منطقه محمود شادی گزارش می دهد.
در شهرک غرم برای نخستین بار یک مرکز آموزشی فنی کامپیوتر برای بانوان کمبیزوات کشاده شد. این مرکز از سوی سازمان جهانی مهاجرت پشتیبانی مالی دیده در برابر آموزش به هر یک دانشجو در حجم 25 سومانی ادرار پولی نیز داده می شود. میرزا خواجه افتاروف مسئول مرکز شغل اهالی در ناحیه رشت می گوید با نظر داشت احتیاجات اداره و مؤسسات این منطقه و متخصص سوهای کامپیوتری مرکز مذکور کشاده شده است.
با نظر داشتی طلبات روز ریاست اگنتی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در ناحیه رشت مرکز آموزشی کامپیوتری را برای بانوان به شغل تأسیس داده است. که فعلا 20 نفر آموزش کرده استودند. نفرانی میباشند که بعد ختم کورسی کوتاه مدت آموزش کامپیوتری و پورگی با کار تامین میگردند.
و در همین حال شهنوزه جانانوه یک زن خانه‌نشین گفت هدف از آموزش این فن برای او پیدا کردن جای کار بوده است، زیرا میگوید با چند مؤسسه که مراجعه کرده است از او دانش کامپیوتری طلب کردند.
ما اینجا اومدیم که برای سواد یاد بگیریم، هم زندگی ما پیش بریم، جای کار بیاییم، کار کنیم.
اما شهرینیسا جورایی و یک بانوی دانش آموز دیگر بر رادیوی آزادی گفت مهم است که او از این فناوری معاصر آگاه و دانش های اندوخته اش را به فرزندانش یاد بدهد.
ما یک گروه زنان خانه‌نشین اومدیم، همین کسب میآموزیم. حاضر وقتی همین علمی تکنولوژی هست، های آینده ممکن به فرزندانمون همین علم بآموزیم، خودمون در همین ساحه مثلا کار کنیم.
این هم در حالی است که خشونت خانوادگی، مهاجرت روزافزون جوانان به خارج کشور و سالیان زیاد یاد فرزندان خود نکردن همه باری وزنین زندگی رو بالای بانوان بار کرده است. به اعتقاد کارشناسان وقتهای اخیر بسیاری از این زنانی در نیمه راه مانده یگانه راهی نجات خود و تربیه فرزندان بسرابانشان را در آموزش کسب و هنر دیدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو میشیند.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. یک کارگردان تاجیکی مقیم قزاقستان اخیراً نواربرداری فیلم مستند را به پایان رسانیده است که داستان تلخ یک واحدی پاسداران صلح قزاقستان را تصویر میکند. داستان بیش از 10 سرباز قزاق را که زمان جنگ های شهروندی در تاجیکستان کشته شده اند. نصیب جان امانی، خبرنگار رادیوی آزادی در الماتا، با مؤلف فیلم صحبت آراست و برای ما این گزارش را فرستاد.
فیلم مستند کازبات یا بتالیون قزاقستان رویداد 7 اپریل سال 1995 را در بر میگیرد. آن را سربازان قزاق که طبق عهدنامه کشورهای سابق شوروی به مرز تاجیکستان و افغانستان فرستاده شده بودند در احاطه نیروهای مخالفین میمانند. نیروهای مخالفین که از آن سوی دره پنج گذشته بودند به طور ناگهانی به این نیروها هجوم میکنند و در نتیجه 17 سرباز قزاق در این محاربه کشته میشوند. طوری محمد غلی ساتوف سردار اداره امور تربیتی و اجتماعی و حقوقی وزارت امور داخلی قزاقستان میگوید این بتالیون نیروی صلح‌خواه بود که به حکومت تاجیکستان در تامین حمایت مرزهای کشور یاری میرسانید.
миротворческое подразделение, которое оказывало помощь правительству Таджикистана в обеспечении охраны государственной границы своей.
Батальон те солҳои 1995 то соли 1999 дар марзи Тоҷикистон ҷиҳати ҷидавгирӣ аз қошоқи маводи мухаддир, ки алон низ шуин хатар вуҷуд дорад, ҳамчунин муқовимат ба нерӯҳои бунёдгаро фаъолият намуд. Ин филм бо кӯшиши коргардони тоҷики муқими Қазоқистон Рустам Одинаев офариде шудааст. رستم میگوید آنان مقصد داشتند که درباره کسبت فیلمی بدیهی آفرند، ولی چون چند قبل در قزاقستان از آنها خواهش کردند که درباره آن واقعه فیلمی مستند بسازند به این کار دست زدند. برای روی صحنه آوردن فیلم آنها با سربازان قزاق و پدر و مادران آنها صحبت کردند و مطلب بسیار جمع آوردند. همچنین فیلم آفران به تاجیکستان سفر کرده در آنجا نیز لحظه های علاهده فیلم را بنوار گرفتند. رستم میگد آنها توسط تاشکند و خوجند و دوشنبه تا به بدخشان رسیدند و در راه شاهد دیگرگونی های جدی در حیات تاجیکستان شدند. رستم ابراز میدارد در خوجند و مسجاش چینایی ها راه میسازند. ما توسط نخب انزاب گذشتیم. در درواز ایرانی ها راه بنیاد میکنند. همچنین ما دیدیم که چطور از جانب تاجیکستان با آن سوی دریا و برادران افغانستانی تراکتور و کماز و اکسکواتور فرستادند و به این مناسبت بحث آراستند. ما این رویداد خرسندی بخش را نیز بنوار گرفتیم و درباره راهسازی ایرانی ها نیز فیلم مستند برداشتیم.
می
گفتی آقای آدینایف همه این رویدادها برای او که مدت زیادی دور از وطن بود و بعد گذشت سالها به بدخشان سفر میکرد چه تأثیرات فراموش ناپذیر باقی گذاشت. همراهان قزاقش نیز بار اول طبیعت زیبامنظری تاجیکستان را دیده انگشت حیرت گزیدند. کارگردان فیلم کزبد اصرار میکند که همه این رویدادها به وی الهام تازه بخشید و چون بسیار کارگردانهای تاجیکی دور از وطن، او نیز آرزو دارد که درباره حیات امروزی مردم تاجیک فیلمی آفرد و نشان دهد که همه گونه جنگ عاقبتش خرابی است و تنها وحدت و اتحاد و صلح و صلاح و اندیشه و تلاش همگان چه خرد و چه بزرگ برای آبادی وطن تاجیکستان را سوی پیشرفت و شکوفایی خواهد برد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المحتو.
داستان تلخی هلاکت سربازان قزاق در جنگ شهروندی تاجیکستان در یک فیلمی کارگردان تاجیکی مقیم قزاقستان. و باز هم از رویدادهای فرهنگی، اخیراً در شهر مسکو با ابتکار پژوهشگاه زبانشناسی اکادمی علوم روسیه جلد هفتم کتاب زبانشناسی ایرانی نشر شد. محققان میگویند که از این کتاب در مکاتب عالی روسیه برای آموختن زبان تاجیکی نیز استفاده خواهند کرد. و اما زبان تاجیکی در این مکاتب چگونه تدریس می شود از خبرنگارمان در شهر مسکو امیدی جیهونی می شنویم.
پژوهشگاه زبانشناسی فرهنگستان علوم روسیه هفتمین جلد مبانی زبانشناسی ایرانی را اخیراً منتشر کرد. استاد بانو یلینا ملچانوا، رئیس شعبه زبانها و گویش‌های ایرانی در پژوهشگاه زبانشناسی به رادیو آزادی گفت این کتاب آخرین جلد از سلسله کتاب‌های زبانشناسی ایرانی است و پژوهش‌های 40 ساله دانشمندان روسیه را در زمینه زبان‌های ایرانی باستانی، میانه و نو جنبست می‌کند.
این چاپ کردن سلسله این کتاب سال‌های 60 شروع شد. بنیانگذاران آقای پروفسور وسیلی آبایف، خانم رستارگویو، آقای یفیموف و پروفسور میخائیل بگالوبوف. است این سلسله این کتاب تاثیر زیادی در ایران شناسی بین المللی دارد. در ایران طرحی است که این سلسله را به زبان فارسی ترجمه بکنند.
نخستین فرهنگ زبانشناسی ایرانی در آلمان در سالهای 1895-1901 منتشر شده و رهنمای زبانهای ایرانی نام داشت. این کتاب سرآغاز پژوهش‌های زبانشناسی ایرانی شمرده می‌شود و سلسله کتاب‌های مبانی زبانشناسی ایرانی ادامه همین فرهنگ است. پژوهش و آموزش زبانهای ایرانی از جمله زبان فارسی در روسیه پیشینه درازی دارد، اما آموزش زبان تاجیکی همچون زبان رسمی جمهوری تاجیکستان در روسیه و دیگر کشورهای جهان پس از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز یافت. استاد باخشا لشکربیکوف، کارمند ارشد علمی پژوهشگاه زبانشناسی، میگوید زبان تاجیکی همکنون در چندین دانشگاه کشوری و نظامی روسیه تدریس می شود و افزود که زبانهای فارسی، تاجیکی و دری در دانشگاه‌های روسیه همچون سه شکل ملی زبان فارسی تدریس می شوند.
طرز تدریسی که ما پیش گرفته بودیم این بود که ما به طریق مقایسوی زبان فارسی، تاجیکی و دری را برای شاگردان تدریس می کردیم. از دید ما این سه زبان در امروز سه شکل ملی زبان فارسی هستند که در ایران، افغانستان و تاجیکستان گسترش یافتند. ما ضمن تدریس این خصوصیات خاص را به نظر میگیریم. اصلا تکیه ما به زبان تاجیکی است، ولی در اون جایی که تفاوت میان تاجیکی و فارسی یا تاجیکی و دری باشد، ما اونم به دانشجو میگوییم که این چیزا را باید خوب بفهمه.
همکنون زبان تاجیکی در اینستیتوت کشورهای آسیا و آفریقا و وابسته به دانشگاه لمانوسوف، اینستیتوت روابط بین المللی، اینستیتوت زبانشناسی، دانشگاه علوم انسانی، اکادمی امنیت کشوری و دانشگاه مهندسی نظامی آموزانده می شود. همزمان در بزرگترین کتاب فروشی های مسکو، کتاب های درسی و خودآموز زبان تاجیکی دسترس دانشجویان و زبان آموزان است. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
اکنون یک گزارش از بدخشان. در حالی که در این منطقه در اکثر مازی های این منطقه بهار حکمرانی میکند و خیابان ها در پایتخت یا در مرکز ولایت گلپوشند، مناطق بلندکوه هم در مسیرهای دوشنبه اوش و دوشنبه کلمه برف پوشند و حرکت نقلات در این راه ها مسدود شده است. ساکنان محلی به خبرنگار ما میرزا جلال شاه جمال گفتند که آنها این گونه برف زیاد را سالها باز یاد ندارند. با این گزارش توجه کنید.
در روی خورق اش و خورق قلمه اقلیم سرد و ویژه شرقی کشور به معنای تومش حکمران است. اگرچند در مرکز ولایت مختار بدخشان درختان علکه گل کرده و بیشترشان غوره بستند، اما در رغبه کوی تیزک نوی شغنان واقع در 170 کیلومتری مسیر خورق قلمه در استونه نوی مرغوب رو تو با اول هر لحظه از برف پر و برای حرکت نقل و سواتوی دروز بسته می شود. بنابر نبود تکنیک روح توزه کنی رانندگو مجبور استند که با دست برف را توزه کرده بازو به مشقت برایشان روح کشویند. رانندگون شرکت پامیر انرژی که به منظور انتقال تجهیزات برای نیروگوی برقی نوی مرغوب به سفر برآمدند، هیچ گمان نداشتند که در ماه مای راه را بسته در میوبند. یکی از رانندگان وفابیک شامیروف وید به وضع موجود راه بیان داشت:
انا خودتون دیده استید که ما برای گیس مرغوب ترانسفورماتور برده استودیم. برای همین انا رو محکم است. ما قریب 3-4 ساعت استودگی در اینجا. اغبای کوتیزک موی ما یکون وقت رو محکم نبودن. این سال برای بوریدن برف زیاد شمال سخ وزید است و رو را هم محکم کرده است. برای همین رو محکم شده است. حوزر انا روی کلماک شده است. موشینوی بسیار از دوشنبه می با موشینوی کلون. بعد موشینوی مایده که با رایون مرغوب رفت آمد دورن. رو محکم رو سوزون برای همین یک تراکتر نمیتوان که در اونجا بیورن که رو را توزه کنن. گفتن یک تراکتر ها وردستن که وای بردستن طرف رو را توزه نکردست و بردستن بزرگدره دا. اونجا یک شرکت قطعی کور کردستن استوده. در این رو سلاکه بسیار موشین ها میخواند. برای همین نور ما با تو مرغوب مورا نمیرسوند. اونو باور نمیکنند. رو چنو وزنین است که در قریب در 2 کیلومتر رو قریب یک ساعت در تایم میکنی.
با گفته ساکنان جیلونده دی این نزدیکترین باغبا برای نخستین بار تای سال آخر ساکنان پامیر شرقی شاید بارشات زیاد برف شدند. به بیوتون قیابیک و یک ساکن دی ا میگوید:
من امسال بود هوا می خیلی مشاهده کردم که هوا بسیار هم گرم بود. زمستان اونقدر خنک نبود اما برف بسیار بارید. من به خانه مو هم بسیار ضرر کرد. بسیار دیوارا برای شکاف شد. بالاهای پوش من همه بارو من برفا همه چی کرد؟ افلاس کرد. خارجا در من موی اپریل 15 موی وای بالا خود قطعی لیج موندن پایان فرامدن. 3 کس بودن. 2 دختر بودن و 1 پسر بود.
اگرچند شمال و برف پره در مسیر خورق مرغوب قلمه حکم رانی داشته ار لحظه می تواند برای حرکت نقلات مشکلات ایجاد کند، اما مقامات می گوید که گذرگوی مرزی قلمه رسمان باز شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، اغبه کوی تیزک، شغنان.
افزایش مشکلات مردم مناطق بلندکوه بدخشان بر اثر باریدن برف زیاد. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 11 می سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های برگ سبز و صدای هموطن تقدیم خواهند شد.
حالا باید با هم یک پاره ترانه بشنویم.
منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت
چه میخوای زی من عیار جانی اینا گیرم برای دست و پای دست و پای منم شو منم شو مستی هر شو مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه منم شو